أعوذ بالله من الشيطان در ادامه مطالب مرحوم نائمی صحبت به اینجا رسید که در هیچ کدام از دو جهتی که ایشون در فرق بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه فرمودند تفاوتی وجود ندارد و مطلب سومی که ایشون به عنوان مقدمه برای بحث واجب مطلق و مشروط می‌فرمایند مسئله تعلق جعل است به حکم یا به سبب یا به مسبب در قضایای حقیقیه. صحبتی که از قبل بوده در بین اعلام که مجعولیت در مقام انشاء به چه چیزی تعلق میگیرد و جعل شارع در مقام انشاء متعلق به چه چیزی خواهد بود. وقتی که شارع جعل میکند حرمت را برای خمر، در اینجا شارع چه عملی را انجام می‌دهد؟ چه کاری رو شارع در اینجا می‌کند که ما از این کار شارع و از این عمل شارع ما حرمت خمر را می‌فهمیم؟ این شارع در نفس خود چه عملی را انجام می‌ده، چه فعلی را انجام می‌ده؟ این مسئله ای که از سابق نسبت به این قضیه بوده. البته این مسئله حالا همچین خیلی هم بیفایده هم نیست و گرچه خود مرحوم کاظمی ایشون که مقرر مطالب مرحوم نائمی هستن، من از اون تحقیقات مطالب نائمی رو میگم، نه از چیزها مطالب راجع به مرحوم آقای خوئینی ها رو از تغییرات مرحوم آقا من نقل میکنم، منتها نه الان، به اصطلاح بعد از این بیان این مسئله. مرحوم کاظمی در اینجا میفرمایند که به طور کلی صحبت در این جعل به چه چیزی تعلق میگیرد در اینجا چندان مهم نیست، چون خیلی به بحث ما هم خیلی ارتباطی ندارد و مشخص است که جعل به قضیه حقیقیه برمیگرده. حالا این ولی نه، این یک به اصطلاح بحثی است که این بحث مفیدی است در باب اصل مثبت، در باب اصل مثبت در برادر استصحاب، در اونجا این به درد میخورد که شارع اینجا جعل حکم کرده یا جعل تسبیب کرده یا جعل مسبب کرده. این اونجا ما میتوانیم از این مسئله در اینجا استفاده کنیم و اون چرا که راجع اصل مثبت در اونجا صحبت شده که خب طبعا مورد نظر نیست و خیلی از مسائلی را که به عنوان اصل مثبت رد شده ما اونها رو قبول داریم و هیچ اشکالی از نقطه نظر تعلق جعل به اونها ما نمیبینیم. صحبت در این است که این شارع در مقام انشاء چه مسئله ای رو لحاظ کرده، چه مطلبی را در نظر گرفته. در بحث دیروز عرض شد که اون انشائی را که شارع می کند با منشأ نمی تواند با همدیگه اختلاف داشته باشه، یعنی بین انشاء و بین منشأ نمی شود اختلاف باشه. از این نقطه نظر اگر یک اختلافی وجود داشته باشه، این اختلاف برمی گردد به وجود موضوع و در قضایای حقیقی این مسئله چیز میشه، این مسئله لحاظ میشه، نه در قضایای خارجیه. چون در قضایای خارجیه خود اون موضوع وجود داره، وقتی که موضوع وجود داشت یعنی در از نقطه نظر علمی شارع مولا اون انشاء را بر اساس همون موضوعی که وجود داره القا میکنه به اون فرد، میگه چون الان من میدانم که موضوع برای اکرام محقق است، لذا یجب علیک الاکرام، باید این عمل، این اکرام، این وجود نسبت به تو، این حکم نسبت به تو محقق بشه. ولی در قضیه در قضایای حقیقی موضوع وجود ندارد، لذا انشایی که مولا می کند این انشا از الان تعلق می گیرد به یک امری که اون امر یک سال دیگر بعد اتفاق بیفته، فرض بکنید یک ماه دیگر بعد اتفاق بیفته، با این شرایط باید اتفاق بیفته. از این نقطه نظر تعد بین انشا و بین منشأ در اینجا نمی شود فرق گذاشت، در به اصطلاح اشکالی نداره. ولی در قضایای خارجیه نه، همان نفس وجود موضوع باید همراه با انشا در زمان انشا و تقوی خارجی داشته باشه، چون عبارت از علم، همین علم مولا نسبت به اون موضوع خارجی، همان علم مولا خودش وجود فعلی موضوع است و انشا هم به همان جنبه علمی مولا تعلق میگیره. طبعا بسیار در اینجا که در اینجا عرض شد که نه، این قضیه، البته اینی که من دوباره دارم بیروز تکرار میکنم به خاطر تتمیز و به خاطر اون جهتی است که در بحث امروز این مربوط به این قضیه میشه و اشکالی که در اینجا به مرحوم نائینی از این نقطه نظر اشکالی که وارده در صحبت دیروز و تتمه امروز به این نحو ما این مطلب را عرض میکنیم. اون چرا که گفتند که بین انشا و بین منشأ نبایستی به اصطلاح افتراق و به اصطلاح فرق وجود داشته باشه و اختلاف وجود داشته باشه، این است که انشایی که مولا می کند به صیغه به هیئت وجود، اون متعلق انشایش و منشأش که عبارت است از همون نفس وجود و حکمی که تعلق گرفته است بر اون فرد، بین این دو نباید افتراق و فصل باشه که من الان حکم به انشاء بکنم، الان بگویم که واجب است و این واجب استی را که انشاء می کنم یجب و علیک، این حکم الزام فردا متعلق به اون شخص بشود، که نه از امروز تا فردا هیچ قضیه ای اتفاق نیفتاده است، فقط یک جمله ای از دهان مولا خارج شده و اون جمله جمله بی محتوا و بی مفهوم است و الزامی که مترتب بر این جمله است، الزام فردا دامنگیر مخاطب و عبد در مقام امتثال بشه. این مسئله هست که میگویند بین انشاء و بین منشأ نمیشه فاصله باشه. چرا نمیشه؟ زیرا وقتی که مولا این انشاء را ابراز می کند، قبل از ابراز انشاء این الزام را در وجود خود محقق می کند، بعد اون الزام را به زبان می آورد، قبل از اینکه مولا این الزام را در نفس خود به او وجود علمی بدهد و وجود ذهنی بدهد و وجود نفسی بدهد که نمیتواند او را به زبان بیاره، قبل از اینکه من این حقیقت را در وجود خودم محقق نکنم نمیتوانم بگویم که آقا برو این کارو بکن. پس اینی که میگم آقا برو این کارو بکن، این برو این کارو بکن اول در نفس من انجام شده، از نقطه نظر علیت، بعد اون زبان من به عنوان معلولیت و مسببیت به دنبال او در مقام ابراز است. لذا اگر شما علم بر اون جنبه انشاء مولا در نفس مولا داشته باشید، ولیکن هنوز مولا اون انشاء را به زبان نیاورده است، شما به جهاتی واجب است که نسبت به اتیان اون متعلق انشاء اقدام کنی، گرچه هنوز مولا به مصلحتی از مصالح اون انشاء را به زبان نیاورده و چیز نکرده و نگفته. نگفتن این قضیه به خاطر عدم حضور وقت فعل نیست. اگر به خاطر این باشه خودشان باید صبر کنه هر وقت فعل وقتش رسید، یه سال دیگه، 5 روز دیگه، 10 روز دیگه، اون موقع این فعل مولا را بایستی که اتیان کنه، یعنی به اصطلاح به مولا خودش رو موقعا به زبون میاره، دلیل نداره که کتمان کنه. ولی یه وقتی نه، انسان میداند که مولا این مطلب را انشاء کرده است، این انشاء نفسی را میداند انجام شده است، منتها طبق بحث آیان حالا یا به واسطه فرض کنید که عدوان ظالمین، یا به واسطه حوادث طبیعی و سماوی، و یا به واسطه فرض کنید که امور دیگر، اون مقام بلاغ برای انسان حاصل نشده است. لذا در مقام فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص، در اونجا این مسئله مطرح میشه که میگوین چون مقام بلاغ حصول خارجی پیدا نکرده است، از این نقطه نظر این مسئله عقاب بلا بیان در اینجا محکم است و مجرای براءت و اباحه و اینهاست. ولیکن در همونجا اگر نظر رفقا باشه، ما عرض کردیم که اونی که مزد قاعده عقاب بلا بیان است، عقاب بلا بیان منظور بیان لفظی روی پای تخته‌ای نیست، بلکه مقام عقاب بلا ادراک و علم مکلف است نسبت به تکلیف. چه مولا پای تخت تکلیف را نوشته باشد، یا که مولا به یه نفر گفته باشد که برو به این بگو و شما شنیدی که داره میگه برو بگو و اون شخص یادش بیاد که بیاد به شما بگه، آیا میدونی میگی که اینجا چون مولا به اون گفته برو به این بگو و اون نیامده به من بگن، مقام بلاغ دیگه در اینجا محقق نشده؟ مقام بلاغ محقق شد، شما گوشت شنید که الان مولا به اون شخص میگوید که به زید بگو بره فلانکار انجام بده، یا این که باید زید بره فلانکار انجام بده، شنیدی که داره به اون این حرف رو میزنه. بدون اینکه این مطلب به گوش شما برسه، بدون اینکه او بیاد این مطلب را به شما بگه، شما از یک راهی به این اراده مولا، نه اراده احتمالی و اشتراکی و تعلیقی، به اراده جدی مولا بر اتیان یک مسئله علم پیدا کردی. و هو بلاغ، این بلاغه. پس بلاغ چی چیه؟ مگر حتما بلاغ بایستی که تو بلندگو بگن و تو مدرسه فیزیه بپیچه؟ اگه مطلب تو رادیو تلویزیون گفته بشه، البته صدا و سیما ما که تو رادیو تلویزیون میگیم خب این اشتباهه. و حتی یا اینکه فرض کنید که بایستی که توی فرض کنید که روزنامه ها و این چیزها چیز بشه، این به صورت گفته بشه که تا این مقام بلاغ، همین که علم پیدا میشود مسئله تمام است. پس بنابراین قاعده عقلا که میفرمایند قبح عقاب بلا بیان، نه قبح عقاب بلا بیان، بیان به عنوان ابراز به این کیفیت متعارف، بیان یعنی روشن شدن، قبح عقاب بلا روشن شدن. حالا این روشن شدن مسئله یا به واسطه علم تفصیلی است یا به واسطه علم اجمالی است. در مقام تعارض نص علم اجمالی است برای اینکه از این دوتا فرض کنید که بوده، یا در مقام فرض کنید که فقدان نص، اگر شما علم پیدا کنید بر این که در اینجا قطعا حکم الزامیه بر این قضیه بوده ولی الان این مسئله منتفیست، نمیدانید که به اصطلاح این مسئله چیست، نمیدانید که این قضیه چیست. مثلا فرض کنید که من باب مثال، مثلا فرض کنید که من باب مثال این یک مطلبی را اطلاع پیدا می کنیم که امام علیه السلام در مورد فلان چیز، در مورد مثلا فلان مال این مطلب را فرمودن، اما مقدارش تعیین نشده، راوی یادش رفته بگه یا راوی گفته که من نمیدونم این مقدار چقدر بوده، امام گفته که باید این برای این مال زکات داده بشه، گفته حضرت که برای این مال باید خمس داده بشه، فرموده این مقدار باید به فقرا صدقه داده بشه، فرموده اگر این کار رو انجام بدی کفارش این مقدار هست، این بسیار، ولیکن میزانش را من فراموش کردم بگم، نتونستم بگم. در اینجا نمیتونیم ما بگیم چون رابی در اینجا بیان نکرده ما هیچ کار هستیم، نه، به آن میزان احتیاطی را که احساس می کند مکلف در مقام احتیاط انشاءالله رفع تکلیف ازش شده، به اون مقدار باید انجام بده، چون حکم الزامی بر مسئله به گوش مکلف رسید، خصوصیاتش نرسیده که این الان چه خصوصیتی دارد، مقدارش چیست، امثال ذلک. این فرق میکنه تا اینکه اصلا به طور کلی اصلا خود حکم الزامی هم به مکلف نفس خود اون حکم الزامی نرسیده. و این مسئله در مقام فقدان نص و اجمال نص و در مقام تعارض نص که مرحوم شیخ در اونجا تقسیم کردند و مرحوم آخون، اونجاها این قضیه به درد میخوره. و اینی که آمدن در بسیاری از موارد احتیاط را کنار گذاشتند و به واسطه همین قضیه قائل به براءت شدند، همونطوری که قبلا عرض کردیم، هر محل احتیاط است و جا جای براءت در اون موارد نیست، مگر در اونجایی که اصل مسئله به نحو اجمال باشه و انسان به طور کلی اصلا نداند که قضیه چیزیه، مسئله مشکوک باشه، خب اونجا طبعا تکلیفی هم بر انسان مترتب نمیشه. اما اینکه بخواهد حتی با وجود علم اجمالی به واسطه اجمال قواعد احتیاط و توقف را کنار بگذارد، نه، اینجا جای اون مسائل مثلا در اونجا مثلا نخواهد بود. پس بنابراین انشائی را که مولا میخواهد اون انشاء را به اصطلاح بکند، ابتداعا اون حکم منشأ را که عبارت است از وجوب است یا استحباب یا کراهت یا حرمت، اون حکم منشأ، اونی که انشاء شده، اون جنبه فعلی دارد علی کل حال. در هر حالی اون جنبه فعلی دارد، چه اون حکم فعلی الانی باشه یا حکم استقبالی باشه. وقتی که مولا میگوید اضرب زیدن، همین الان بزن، همین الان، اینی که میگوید اضرب زیدن، ما باید بدانیم که در انشاء، در اون به منشأ در نفس مولا، علا کل حال وجودش وجود فعلی است و بین انشاء و بین منشأ تفاوتی نیست و فرق بین این انشاء و منشأ تکوینی و بین انشاء و منشأ تشریعی فرق این است که از نقطه نظر تکوینی انفکاک بین منشأ تکوینی با انشاء نفسی مولا معنا ندارد. وقتی که شما مولا میگوید و انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، به مجرد انشاء کن تکوینی در نفس مولا آن یکون حاصل خواهد شد. این هیچ به اندازه سر سوزنی و لمحه‌ای بین آن انشاء و بین اون منشأ تفاوتی نیست. به مجرد اراده امام علیه السلام بر شهادت دادن حجر الاسود، دیگر فاصله ای بین اون اراده و بین اون اشهاد اون چیز نیست، اون شهادت یه فاصله ای نیست. نفس امام علیه السلام او را به صدا می آورد و او این مسئله را ابراز می کند. نفس اراده امام علیه السلام موجب تحقق امر خارج است و فصلی بین اراده و بین تحقق امر خارج این همه تکوینیه. نفس اراده ای که همین که امام علیه السلام در نفس خود اراده بر اون شهادت دادن حساد و سنگریزه ها را می کند، این مسئله حاصل خواهد شد. نفس اراده رسول خدا بر این تنصیف ما که شب القمر محقق شده است، نفس اراده رسول خدا این با وجود خارجی هیچ گونه اختلافی ندارد. ما خیال میکنیم که، یعنی امروزه اینطور خیال میکنن که پیغمبر بلند شد و دو رکعت نماز خوند و دستها رو به دعا برداشت، خدایا این تقاضای مشرکین از ما برای این اثبات رسالت، این تنصیف قمر است و تو این معجزه را برای اونا نشون بده. بعد که حضرت از اون به اصطلاح چیزها فارغ شد، بعد یه دفعه یه چند دقیقه گذشت و همه نگاه کردن ببینن، یه دفعه دیدن ماف دو نصف شد. این یه 5 دقیقه طول کشید تا این جبرائیل و ملائکه این حرف رو به خدا برسونن و این عوالم رو یکی یکی رد کنن و تا به اونجا برسه با سرعت نور که 300,000 کیلومتر در ثانیه هست، این یکی یکی این ملک بده به اون ملک بالایی هم به اون بالایی رفت تا به خدا رسید. این 5 دقیقه طول کشید که این حرف به خدا رسید. خدا هم فرض بکنید که خب یه خود راجبش فکر کنیم ببینیم حالا میتونیم انجام بدیم ندیم، به پیغمبر چی بگیم، فلان کرات به هم میریزه، اوضای کرات ما به هم میریزه، نه حالا یه کاریش میکنیم. بعد از اونجا خدا اشاره کرد و این ماه را دونست کرد. نه، اینا همه تخیلات ماست، اینا توهمات ماست که ما مسئله ولایت را متوجه نشدیم و مسئله ولایت تکوینی را نفهمیدیم و آمدیم و اعجاز پیامبران را به این کیفیت هم کردیم. اینا باید میسن دعا میکنن یا دعاشون مستجاب میشه یا نمیشه، این فقط همین یه میشن این کاری. این رسول خدا که این کار را اون قمر را تنصیف قمر را در مقام انشاء، رسول خدا اول به او وجود ذهنی داد، نه اینکه نگاه کنه به اون قمر، نه قبل از اینکه به اون قمر نگاه کند و با دست اشاره کند، به اون قمر ذهنی، به اون قمر صورت معلومه به ذات، صورت معلومه به مرد بلعرز، چه همین قمری که الان هست، این قمر معلومه بلعرزه، به این قمر معلومه بلعرز یک صورت معلومه به ذات که همون صورت ذهنیه و نفسیه اوست، وقتی در وجود او تحقق پیدا کرد، آن صورت قمریه ذهنی را او را نصف کرد. با نصف شدن آن صورت ذهنیه معلومه به ذات، اون قمر خارجی چی شد؟ نصف شد. اتفاق تدید، یعنی وقتی که ولی اراده می کند بر انجام یک به اصطلاح چی؟ اون صورت او که همون صورت ملکوتی اوست و این صورت مادی تحت شعا و معلول صورت ملکوتی است، اون صورت ملکوتی را دونست میکنه. وقتی اون صورت ملکوتی دونست شد، خب این هم که دیگه تخلف معلول از علت که دیگه، این هم دیگه عقلا جایز نیست، این انجام میشه. درست شد؟ پس رسول خدا نشسته چند دقیقه هم این ملائکه ببرن با سرعت نور و اینا این استدعای رسول خدا را به اون بالا 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 و از اونجا تسلیم گیری بشه و طلوع و قلم و کرسی و اینا یه چیزایی چیز. همین که او اراده بر این مسئله، اینجاست که بین انشاء تکوینی و بین آن منشأ تفاوتی از نقطه نظر وجود خارجی نیست. همین مسئله در انشاء تشریعی هم هست. بین انشاء تشریعی و انشاء تکوینی از این نظر فرقی نیست، از نقطه نظر عدم افتراق بین انشاء و منشأ از این نظر هیچ فرقی نیست. وقتی که شارع حرمت خمر را انشاء می کند، یعنی چی؟ یا فرض بکنید که وجوب، حالا در قضیه خارجی بنابر مبنایشون میگیم، وقتی میگوید الان زید را بزن، همین الان، نه چند روز دیگه، همین الان ازرب زیدن، این در نفس مولا ضرب زید به نحو وجوب الان تحقق پیدا کرد. این تحقق را با اضرب زیدن اعلان می کند، ولی صحبت در این است که بین وجود خارجی منشأ که ضرب زید باشه با اون منشأ نفس مولا آیا فاصله نیست؟ حداقل شما بگید دو ثانیه هم فاصله است دیگه. شما بگی 3 ثانیه، وقتی که میگه ازره زیدن تا بیاد شلاق و برداره و بگرده، حالا مثلا فرض کنیم که رو تاخچه هست تا بره بیاره 1 دقیقه میشه، خب این که در اینجا فاصله شد، خب چه فرق میکنه چه 1 ثانیه فاصله بشه، چه 1 دقیقه فاصله بشه، چه 10 دقیقه، چه 1 هفته، چه تفاوتی میکنه؟ چطور شما در اینجا در قضیه خارجی گفتید که بین انشاء و منشأ در نفس مولا فاصله نیست، ولیکن در بین وجود خارجی منشأ که همون وجوب اکرام باشه، ولی بین انشاء و منشأ با وجود خارجی قضایای حقیقی در اونجا فاصله است؟ این از کجا شما حرف میزنید؟ این که یکی شد، اصلا نمیشه فاصله نباشه. چه فرق میکنه فاصله 6 ماه باشه یا فاصله 2 ثانیه؟ هر دو فاصله است. فاصله است دیگه، چه تفاوت میکنه؟ اگر شما میگید که اونی که در نفس مولا، اون که در نفس مولا است فرق نمیکنه دیگه، در حدش یکیه. مولا هم در قضیه خارجیه میگوید ازرب الان زیدن، یعنی این ایجابو در نفس خودش به وجود آورد، هم در قضیه حقیقیه که میگه که فرض بکنید که اکرم زیدن، مثلا فرض کنید که انجا اکرم زیدن، در هر دو اینا همینه. در این اکرم زیدنی که میگه ایجابی که در نفسش به وجود میاره در اون ایجاب که فرق میکنه، هر دو ایجابه دیگه. هر دو میگه من حکم کردم، من حکم به وجود کردم، من حکم وجود کردم برای ضرب الان، من حکم وجود کردم برای ضرب زد یه هفته دیگه، یکی شد. من حکم وجود کردم برای ضرب زد در صورتی که بیاد تخطی کنه، در صورتی که بیاد فرض بکنین که کار خلاف انجام بده. من حکم به وجود کردمش که یکی شد، یکیه. از نظر خارجی هم که هیچ فرقی نکرد، من که وجوب کردم الان تا اینی که از خارج بخواد انجام بشه یه دقیقه طول میکشه، 30 ثانیه طول میکشه. من هایی که وجوب ضرب کردم برای 2 روز دیگه و همون چه تفاوتی کرد؟ پس اینی که ایشون میفرمایند بین قضیه خارجیه و بین قضیه حقیقیه در وجود خارجی منشأ فرق است، در قضیه حقیقیه وجود خارجی منشأ که وجود اکرام باشه اون فاصله میفته با مقام انشاء، ولیکن در وجود خارجی در وجود منشأ خارجی در قضایای خارجیه فاصله محال است. این مسئله هم مورد تأیید نیست. البته خب دیگه ما نرسیدیم به اون جهت مسببیت، این مقدمه شد برای همون جهت مسببیتی که این که میگن جعل به تسبیب خورده یا جعل به حکم خورده، اینها این چیزها مد صحبت در این است که این مطالب از ناحیه افرادی مطرح میشه که فهم این مطالب مستلزم فلسفه است. ما نمیفهمم چجوری میشه، نمیفهمم. آخه شما که میای بین قضیه تکوینیه و قضیه خارجی فرق، و قضیه تکوینی اصلا به اصل فلسفه برمیگردید، به کیفیت تطور وجود و تطور وجود در نفس برمیگرده. خب با این چیزها که نمیشه آدم اینا رو بفهمه. یا حالا با کلها